آقای جبار عزیز سلام، بر شما خوش آمدید.
درود بر شما جناب شهزاده عزیز و همکاران و محترمتون و شنوندگان گرانقدر برنامه خوبتون.
سپاسگزارم. اجازه بدین من با همین سوالی که از مردم پرسیدم و الان نظرسنجی شروع شده، نمودار همینجور داره تغییر میکنه، تقریبا 50%، 53%، الان شد 57%، عدد 2 رو فرستادن، یعنی میگن این سینما ما رو آینگی نمیکنه، الان شد 67% که عدد 2 رو فرستادن به شماره پیامک 3900 27. خب الان خیلی نوسان بالاست، یعنی 22% شد کسانی که معتقدن این سینما اونها رو آینگی میکنه آقای آذین، و کسانی که مخالفن اعتراض دارن به این سینما الان رسید به 85%، عدد 2 رو فرستاد. از شما بپرسیم که نظرتون چیه؟ آیا این سینما، این فیلم، همین فیلم هایی که روی پرده الان داریم میبینیم، یعنی از جدول فروش اگر از اون بالا نگاه بکنیم به پایین، آیا این فیلم ها ما رو، مخاطب ایرانی رو، آینگی میکند یا نه؟ یه جواب بدیم و بعد توضیحش رو خواهش میکنم.
بله، خب ببینید، واقعیت فرهنگ و هنر و سینمای ما این هست که زندگی و آمال و آرمان های جامعه رو آینگی نمیکنه، و به همین دلیل چون مردم خودشون رو، زندگیشون رو، مسائل و مشکلاتشون رو در عرصه هنر به ویژه سینما نمیبینن، تمایل چندانی برای تماشای فیلم های سینمایی از خودشون نشون نمیدن.
بله،
به همین دلیل هم در واقع اصلی ترین مشکلی که به ویژه سینمای کشور با اون روبروست این هست که این سینما به انواع بیماری های مدیریتی، مناسباتی، تولیدی و اکران و در سطح اینها بیماری های فکری و فرهنگی مبتلاست. بدیهی است که محصول نهایی سینما فیلم هست. فیلمی که در این نوع سینما تولید میشه، سینمایی که بیمار هست، به تبع خود اون هم دچار بیماری است.
بله.
یعنی عوارض از این بیماری رو با خود داره. خب یکی از حاشیه های مهم این بیماری سوداگری و کاسبی است.
بله.
فیلم هایی که در سینمای ایران تولید میشه، پیش از اون که به مردم نزدیک باشه، به گیشه نزدیکه. یعنی با نگاهی به سطحی ترین سلیقه ها، محتواهای سطحی، آثاری تولید میشه که این آثار جایگاهی در زندگی واقعی مردم ندارن، یا بسیار فانتزی سبک هستن یا تخیلی.
الان میشه مثال بزنین از همین فیلمای روی پرده که الان فرض بکنید روز جمعه است؟ واقعا بله. ما قدیما یادمونه، دوست داشتیم، بچه که بودیم دوست داشتیم که خانواده، حتی بچه های فامیل، خانواده جمع می شدیم، با هم می رفتیم سینما، یه ماشین می شدیم، 7-8 نفر می رفتیم، صف وای می سدیم، می رفتیم مثلا یکی از این فیلم های خوب برای کودکان، برای نوجوانان، اینها رو می دیدیم. الان واقعا این شور وجود داره؟ یعنی واقعا اگه الان خانواده از شما که منتقد هستین و شناخت از این فیلم ها دارین بپرسه که آقای آذین من میخوام مثلا برم با خانواده خودم، یک دو تا بچه نوجوان دارم، خودم و همسرم برم مثلا فیلم خوب ببینم، کدوم یکی از این فیلم های روی پرده رو شما توصیه میکنین مثلا واقعا، و کدوم رو توصیه نمیکنید واقعا؟ یعنی با همین صراحت.
ببینید، پیش از اینکه به این مسئله بپردازم، این نکته رو بگم سریع رد بشه، این که به واقع نه فیلم های مناسب خانوادگی، نه آثار طنز و کمدی شایسته، و نه حتی آثار عاشقانه درست در سینمای ایران تولید نمیشه. به اضافه اینکه 80% فیلم های تولیدی سینما ایران اساسا سینما نیستن، یا نمایش های پیش پا افتاده رادیویی هستن، یا به لحاظ مضمون و محتوا خیلی از واقعیت های جامعه بدورن. خب در امتداد همین مسئله، ما فیلم های کودک و نوجوان رو هم نداریم. یعنی سال هاست که سینمایی به اسم کودک و نوجوان وجود خارجی نداره. گرچه جشنواره های به این نام برگزار میشه، اما بیش از اون که واقعیت داشته باشه و واقع نما باشه، نمایش بالمسکه است. خب حالا مخاطب که در واقع سرمایه اصلی سینمای کشور هست و باید بر اساس نگاه و سلیقه و ذائقه و گرایش های او و واقعیت های زندگیش توجه بشه و آثار هنری و سینمای ساخته بشه، اما این اتفاق نمیفته. خب حالا تو این وضعیت، این مخاطب که میخواد بخشی از اوقات فراغتش رو با سینما تقسیم بکنه، چه نوع فیلمی باید بره ببینه؟ فیلم هایی که به اسم کمدی ساخته میشه پیش از اون که کمدی باشن که نیستند. یعنی هیچ یک اثری مثلا کمدی بایستی فیلمنامه کمدی، کارگردان کمدی ساز، کمدین، موضوع کمدی، موقعیت های کمدی به خنده دار و این مختصات رو داشته باشه، ولی این فیلم ها فیلم های مدعی که از اینها رو نداره. خب مخاطب پس نمیتونه فیلم درست سادی کمدی رو تماشا کنه. فیلم کودک نوجوان هم که وجود نداره. فیلم های خانوادگی هم که خانواده ایرانی اسلامی رو به نمایش بگذاره نیست، یا خیلی تلخ و سیاه ساخته میشن، یا انقدر دور از واقعیتن که در رویا فقط میشه نمونه اونها رو. خب حالا تعدادی فیلم روی پرده سینما از میان این فیلم های که روی پرده سینماست، گرچه خیلی هاشون از ماه پیش حتی از نوروز اکرانش ادامه داره، مثل فرض کن همین فیلم موقعیت مهدی که به هر حال به گونه‌ای خانوادگی دفاع و مقدسی تلقی میشه که به لحاظ مضمون و محتوا فیلم محترمی، ساختار مناسبی داره، اما فیلم‌های دیگری که ما داریم تو سینما مشاهده می‌کنیم میشه گفت ربط چندان با مسائل مردم نداره. خب نگاه بکنید، مثلا فیلمی که مدعی طنز است مثل انفرادی، خب وقتی میخواد برید به تماشای این فیلم بشینی، از اون ابتدا تا انتهاش شما با بدآموزی و ترویج نوعی لومپنیسم روبرو میشید که سه نفر مال باخته به دلیل همین قضیه مال باخته که به یکی از شرکت‌های مالی اعتباری تصمیم میگیرن که انواع خلاف‌ها رو انجام بدن تا به زندان بیفتن و صاحب نام و نان بشن. خب این کجاش به درد مردم میخوره؟ کجاش واقعیت جامعه ماست؟ کدوم مخاطب به خانوادهش اجازه میده یا دست خانواده رو میگیره به تماشای این فیلم بشینه که پر از صحنه هایی است که اصلا ربطی به طنز و کمدی و درام و چیزا نداره؟ یا یک فیلم دیگه در نظر بگیری. خب مثلا بیام فیلمی که اخیرا بر سر اون جنجال فراوانی به پا شد و تهیه کننده و کارگر اون این قضیه بسیار با من زدن، اما خود فیلم نه از نظر مصنوعی نه از نظر محتوا نه از کارگردانی در سطح توانایی هایی که از آقای داریوش مهرجویی مستحق داری نیست. نهایت یک فیلم متوسط روبه ضعیف سنتوری زنان است.
موضوع خب اصلیش چیه؟ خوانندگی خانوم هاست آقای عازم؟
بله، این خوانندگی و نوازندگی در واقع بیشتر تأکید داره میشه که یک جوری شاید بشه مثلا شرایط آماده بشه که خانوم ها بتوانن تک خانی بکنن. خب این اصلا تو جامعه ما با این فرهنگ ما با این قوانینی که وجود داره چه شرعی چه عرفی اینا خب شدنی نیست. حالا شما بیا اصرار بکن که این اتفاق بیفته. خب به جای این شما بیاد فیلمی بساز که چگونگیه،
اونم میتونه مطالبه یه بخشی از مثلا جامعه باشه دیگه. یه بخشی از جامعه ممکنه بخوان خوانندگی زنان آزاد بشه مثلا. تو این فیلم آقای مهرجویی میفهمید اون بخش رو نمایندگی میکنه.
بله، خب وقتی این تو شرایطی که هنوز موسیقی تو کشور با مسئله داره، هنوز ما در میان خیلی از کارشناسان و عالمان نظریه‌های مختلفی دارن که با اساس وجود موسیقی مخالفت داره میشه.
بله، البته خیلی هم مخالفتی ندارن، یعنی خیلی از علما وقتی که درباره در واقع صدای زن صحبت میشه، همون مسئله که موجب حرام شدن این صدا و غنا می شود اگر در صدای مردان هم باشه، همون رو میگن. یعنی الان همون مسئله که در مورد رنگ دیگه، یعنی در مورد رنگ هم ما معمولا تصور میکنیم که باورهای اسلامی رنگهای شاد رو دوست نداره یا با رنگهای شاد سازگاری نداره، در صورتی که اصلا اینطور نیست. یعنی من در استفتاهای مختلف دیدم علما، خود مقام معظم رهبری درباره استفاده از مثلا رنگ آبی روشن گفتن خب اشکالی ندارد اگر که گناهالود نشود و به هر حال یک شرایط طبیعی و منطقیه. بعضی از مسائلی که روشن فکر یا منتقد میتونه در عرصه سینما مطرح بکنه، مطالبه است مطرح کنه، نقد مطرح کنه، یه چیزی مقفوله، یعنی تو فرهنگ ما شادی وجود داره بهش نپرداختیم، روشن فکر جامعه موظف اینو مطرح کنه، آزادی زنان وجود داره ما بهش نپرداختیم، روشن فکر جامعه موظفه. ولی شما میفرمایید که یک همافزایی، یک تعامل بین بخش‌های گوناگون جامعه مذهبی، جامعه غیر مذهبی، جامعه روشن فکر، جامعه سنتی، همه ارکان جامعه لازمه که برسیم به پذیرش اون چیزی که استحقاقش رو داریم و همه جامعه به این باور برسن. حالا میفرمایید که الان اگر دست زن و بچه رو یک آقایی بگیره بره سینما، میتونه بره موقعیت مهدی رو ببینه مثلا، در کنارش دیگه چی؟ شادروان رو پیشنهاد میدین یا نه؟
ببینید شادروان هم فیلمیست که به حال چیزهای خوبی توش پیدا میشه، اما این به این معنا نیست که شادروان هم بدون مشکل هست. اما در مقایسه با برخی از فیلم‌های اکران، بله، مخاطب میتونه شادروان رو ببینه، میتونه حتی بره سنتوری رو هم ببینه، با لحاظ همون مسائلی که به شما بهش اشاره کرده و من هم اشاره کوچیکی بهش داشتم. اما واقعیت قضیه خیلی فراتر از این است که ما فرهنگمون رو باید تو این فیلم ها ببینیم. ما باید واقعیت های جامعه رو ببینیم. خب ما نمیبینیم، ما از اون طرف هم میام میبینیم که مثلا همین آقای تهیه کننده فیلم لامینور فیلم خودش ساخته به اسم مجبوری.
بله.
خب این فیلم
میپردازه به زنان گویا کارتون خواب و اینها. من شنیدم که 10% فروشش هم اختصاص میخوان بدن به این. نظرتون چیه، خوبه یا خوب نیست این فیلم؟
خب ببینید، اصلا این که خودش تبلیغه، این کارگردان این فیلم یک آدمیست که زیاد متاسفانه جنجال ساز، حاشیه ساز، که بیش از اون که به فکر مخاطب و جامعه باشه به فکر خود ارضاییست. این سوژه های ملتهبی هم که تو آثارش گهگاه ما میبینیم،
منظورتون اینه که میخواد پاسخ بده به در واقع به اقناع درونی خودش میپردازه با ساخت فیلمش، نه پاسخ به نیازهای جامعه.
ببین همین سوژه همین فیلمشون در نظر بگیر، من خیلی کوتاه اشارهش میکنم. ببینید همین، خب یک آقای یک شوهری به خاطر یک سری مسائل شخصی و مالی همسر خودش رو که حالا به قول شما کارتون خواب هست اجاره میده. خب این یعنی چی تو جامعه ما که ما مدعی فرهنگ سازی هم هستیم؟ خانمش اجاره میده برای بچه سازی، برای نمیدونم اعمالی که به هر حال چندان
رحم اجارهی رو میفرمایید؟ رحم اجاره ای رو میفرمایید؟ چون تی تی و اینا فیلم دیگری هم ساخته شد در این زمینه.
بله، پیشتر هم ساخته شده بود که به هر حال اون فیلم ها به این شدت و به این ضعف نبودن، نه چه به لحاظ محتوا نه به لحاظ پردازش.
موافق این بخشی از صدای این فیلم رو بشنویم و بعد برگردیم مجبوریم رو با هم بشنویم؟ بیم فیلم مجبوریم، در واقع پنجمین ساخته ی آقای رضا درمیشیانه. اون عصبانی نیستم و فیلم های دیگر رو از ایشان دیده بودید. حالا ساخته شده، نگاهی داره به زنان کارتون خواب و حالا البته آقای عظیم معتقدن که حتی این اختصاص 10% به زنان کارتون خواب هرچند به هر حال قابل احترامه، ولی یک ترفند تبلیغاتی است ایشان میگن. خود فیلم رو باید ببینیم، ببینیم چه نوع نگاهی داره به این موضوع.
نام این سه زن را به خاطر به سپار: دکتر محشید پندار، جراح زنان، سارا ندایی، وکیل پایه یک دادگستری و گلبهار رضوانی.
اصلا نمیدونه چه بلایی سرش اومده، هیچی نمیدونه از حق و حقوقش.
سه زن سه روایت، سه قصه، سه داستان، سه ماجرا، سه نگاه، سه بحران، سه بن‌بست، سه رابطه، سه زندگی در یک رویارویی برای پاسخ به یک پرسش. اخلاق یا قانون؟
قانون درد میفهمه.
در مجبوریم، فیلمی از رضا درویشیان.
ما حال نمی‌کنی؟ هر کاری نرخ خودشو داره دیگه.
پول میتونه انگیزه همه چیز باشه.
باز کن کاری ندارم. باز کن بگم.
سرگردان به دنبال حقیقت. هر سه در واقعیت. واقعیت کجاست؟ حقیقت چیست؟
روز دیوانه ها؟
مگه تو نیستی؟
چرا هست؟
من دارم میخواد با تو باشم، نه با کس دیگه.
دیوانه ای؟ منم دوست دارم با تو باشم.
در هیاهوی رسیدن به حقیقت و واقعیت، این زن نه حقیقت میخواهد و نه واقعیت. او تنها زندگی میخواهد، زندگی بدون اجبار، غافل از آن که مجبوری. ما مجبوریم، همه ما مجبوریم. فیلمی از رضا درویشیان. مجبوریم را فقط در سینما ببینید.
خب آیا فیلمی هست که تماشاگر وقت بذاره و فقط بره تو سینما، منتظر نشه بیاد مثلا حالا توی بسترهای دیگر؟ صدای آقای ابوالحسن تهامی استاد رو شنیدیم. آقای عظیم بفرمید.
خواهش می‌کنم. ببینید خب به هر حال همین مجبوری که به اصطلاح قسمت از اون پخش شد.
بله.
این سوال این هست برای ما منتقدها و برای مردم که آیا این فیلم میخواد یک موزر اجتماعی رو مطرح بکنه، یک مشکل خانوادگی رو طرح بکنه، یا این هست که در واقع به دنبال یک هدفی دیگه ای میگرده؟ حتی اگر قرار باشه یک مسئله پزشکی رو هم بخواد مورد توجه قرار بده، خب این همش نیاز به تحلیل داره.
بله.
نه که به صورت سطحی نگاه کرده بشه و با یک سری مسائل روبنایی به سمت گیشه.
حالا آقای عظیم، این جان. تبلیغ بود دیگه، یعنی در واقع این بخش صدایی است که خود بله. سازندگان آماده کردن در واقع برای معرفی خودشون، معرفی بله، به مخاطب. بله. ولی میخوام یه مقایسه بکنیم در هر صورت. حالا من این فیلم رو ندیدم، بله. هنوز قضاوتی ندارم، اما فیلم های دیگر رو که شما اسم بردین، فیلم های پرفروش روی پرده که الان خانم برومند بله. اگه محبت بکنن صدای اونها رو هم پخش بکنن، مخاطب ما تشخیص میده. الان صدای استاد ابوالحسن تهامی رو شنیدید که درباره یک فیلم، مضمونش، نکات برجستش داره سعی میکنه به مخاطب اطلاعات بده و او رو برانگیزه به تماشا. اما ببینیم پرفروش ترین فیلم های روی پرده ما چجوری خودشون رو تبلیغ میکنن، این خودش معنا داره. بشنویم لطفا اون صدای شادروان و نمیدونم انفرادی و سگبند و اینا رو اگه داریم به صورت ترکیبی خانم برومند آماده کردن، اونو بشنویم با هم.
نادر و کریم.
بله.
آقا خانم
اصلا
خب یه دایی بذار سنگش دیگه.
پری
تو پری هستی؟ آذر.
آذر کیه دیگه؟ آذر
نداریم. آقا حاجه ها اشتباه شده، ما اصلا آذر نداریم.
بشتی پیکنیک نیومدی یا بابام مرد؟
حتما حسن واسه تو یه چیزی پس انداز کرد.
آره خدا بیان. بسم الله.
بله
داره.
اسمشون بسمانی
هست. هر کسی که مؤسسه ماست که نفر رو به هم پیوند داد، چون هیچ کدوم جایی رو نداشت.
اونی که میتونم به شما بدم اینه که ظرف 6 ماه پولتون تو جیبتون باشه.
شما اونجا کافی نمیشه. میریم تو روبه اوشن یه سرقت میکنیم به اندازه 6 ماه. با سلام و خسته نباشی.
زنگ بزن پلیس بیاد.
بیا بیا با شما بیا.
دیگه پرونده تو زحمت کشیدم.
آقا من میگم بیادشیم پنج به سه بگیریم لیگ.
راست میگی، اجر معنوی مال خودت، خونه رو بده به ما.
بهرام جان دست شما به بالش پدر من نمیخوره.
اون میگه بریم دیگه، بی همه چیز شدیم تو فیلم. اون میگه آه اینو ببرید، داره دیگه فوش ناموس میده. سینمای ایران داره این حرفو میزنه، من این حرفو نمیزنم، که بی همه چیز فحش ناموسه. این توی فیلم کمدی الان روی پرده شما شنیدید، ولی ببینید سینمای ما چجوری داره مدیریت میشه که اسم یه فیلمش با مجوز رسمی آقایون شده بی همه چیز آقای آذین. بعد خجالت هم نمیکشیم که اسم یک فیلم، الان توی یک فیلم تبلیغ یه فیلم دیگر میشنویم، میگه که آقا این فحش ناموسیه، مدیر این سینما نمیفهمه که این فحش، این ناسزاست، نباید اسم یک اثر هنری باشه.
بله متاسفانه عرض کردم که یکی از بیماری‌های مهم سینمای ایران همین بخش مدیریتی است. مدیریت سینما باید سینمایی باشه، باید کارشناس فرهنگ باشه، باید همسو و همصدای ملت باشه. وقتی ما این ویژگی‌ها رو در مدیران چه پیشین چه اکنون سینما نمیبینیم، بدیهی است که سینما یون تبدیل میشه به یک بازار مکاره که هر کس سعی میکنه هر چیزی رو به اسم فیلم و سینما بسازه، راهی اکرام بکنه تا جیب خودش رو پر از پول بکنه. خب ببینید، ما یک فیلمی دیگه هم داریم تو اکران کنونی که اون هم اتفاقا یک مسئله پزشکی خانوادگی رو داره مطرح میکنه، مغز استخوان.
بله
بله. خب ببینید، این فیلم اتفاقا از جمله فیلم هایش که گرچه به لحاظ ساختار و هنری چندان درجه یک نیست و خب جای پرداخت توی فیلمنامه داستان شخصیت پردازی بسیار داشته که انجام نشده، اما موضوعی که مطرح میکنه در ارتباط با مسئله اصلی قصه فیلم در واقع حرکت و حضور یک زن هست به عنوان یک مادر.
بله.
که تصمیم میگیره، یعنی تصمیم گرفتن این موضوع محوری است که میتونه تفکر برانگیز باشه برای مخاطب. یعنی مخاطب در واقع با تماشای این فیلم که بعد اتفاقا میگم این فیلم رو ببینن بهتره تا مثلا برن فیلم مدعی طنز انفرادی یا حتی سگ‌بند رو ببینن، یعنی مغز استخوان رو ببینن، حداقل میگن یک فیلم در مجموع خانوادگیش که از ایثار و فداکاری یک زن و یک خانواده داره صحبت میشه درش، یعنی حرفهایی داره که در واقع معناگراست، توهین کننده به شعور مخاطب نیست، فرهنگ رو نمیسوزونه، تخریب نمیکنه. اینه که به هر حال اگر به راستی مدیریت سینما به سمت حرکت بکنه که علاوه بر اینکه خودش دارای دانش و تجربه مدیریتی بشه، اگر بشه و سینما رو به سمت مردم هدایت بکنه و مردمی بشه و اهداف ملی در مقابل این سینمای کنونی ما که اصلا از ملی بودن بسیار فاصله ها داره قرار بگیره و هنرمندان ما حمایت بشند، نه برای اینکه در به سطح بازار یا به پیوندن به هنر آفرینی تشویق بشند، شاید فیلم های روی پرده ما اگر از 20 فیلم دو تای اون قابل تحمله، اون زمان ممکنه که فیلم های روی پرده ما بیش از 10 فیلم قابل تماشا داشته باشه.
خیلی متشکرم.